ساعت 15 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تعداد زائران ایرانی کشته شده در مکه به 5 تن رسید. عیدی امسال کارکنان دولت 687 هزار تومان اعلام شد. و رئیس جمهوری یمن در گفتگوهای صلح هفته آینده شرکت نمی کند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. تعداد زائران ایرانی که در سانحه سقوط جرثقیل در مسجد حرام مکه جان خود را از دست دادن به 5 تن رسید. به گفته سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران، 7 زائر این کشور نیز همچنان مفقود هستند. بیش از 20 زائر ایرانی هم در این حادثه مجروح شدند که تعدادی از آنها در بیمارستان‌های مکه بستری هستند. تاکنون شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد حرام به 107 نفر رسیده است. برخی از مقامات عربستان طوفان شدید را علت اصلی این حادثه مرگبار اعلام کردند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، عیدی امسال کارکنان دولت را 687 هزار تومان اعلام کرد. به گفته او در بودجه سال آینده هم عیدی 750 هزار تومانی برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده است. سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از افزایش دست کم 10% به حقوق کارمندان دولت خبر داده و گفته بخشنامه تدوین لایحه بودجه به دستگاه‌های مربوطه ارسال شده است. آقای نوبخت که در برنامه شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرده بود، با تایید پایین آمدن قدرت خرید مردم پیش بینی کرده که نرخ تورم در سال آینده به 10-11% کاهش یابد. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن اعلام کرد که هفته آینده در گفتگوهای صلح این کشور با نمایندگان شبه نظامیان حوثی شرکت نخواهد کرد. در بیانیه آقای منصور هادی با اشاره به قطعنامه سازمان ملل تأکید شده که عقب نشینی حوثی‌ها از مناطق تحت تصرفشان و خلع سلاح کامل آنها پیش شرط مذاکرات صلح است. سازمان ملل بارها تلاش کرده طرفین را برای پایان دادن به جنگ داخلی بر سر میز مذاکره بنشاند. در جنگ داخلی یمن تاکنون بیش از 4000 نفر کشته و هزاران نفر هم مجروح شدند. و اما یک مقام سازمان ملل میگوید اگر جنگ در سوریه ادامه یابد تا پایان سال جاری میلادی 1 میلیون نفر از ساکنان این کشور آواره میشوند و احتمالاً به سوی اروپا سرازیر خواهند شد. یعقوب هلو، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در سوریه، روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت در پنجمین سال این جنگ اگر کاری برای پایان آن صورت نگیرد، طی چند ماه آینده شمار بیشتری از افراد که در سوریه زندگی می‌کنند خانه‌های خود را رها و به اروپا سرازیر خواهند شد. این مقام سازمان ملل با اشاره به اینکه از بودجه برنامه جهانی غذا حتی 1 دلار هم باقی نمانده گفت کمترین بودجه‌ای که برای 3 ماه پیش رو مورد نیاز است 738 میلیون دلار است که اگر تأمین نشود قطارهای انسانی که هر سو از جمله به سوی اروپا خواهند آمد متوقف خواهند شد. و اما درباره موضوع پناهندگان با شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان همراه میشیم که همینک روی خط ارتباطی ماست. آقای میریان، با هجوم پناهندگان سوری و از دیگر کشورها از جمله شمال آفریقا و خاورمیانه به اروپا، به ویژه به آلمان، تا الان شمار پناهجویانی که وارد آلمان شدند چه تعداد هست؟ به ویژه اینکه در خبرها هم اومده بود که این کشور برای اسکان این موج از پناهندگان با کمبود جا روبرو شده.
بله آقای جمالی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. اگرچه پیش بینی میشد شمار پناهجویان طی روزهای شنبه و یک شنبه این هفته به حدود 40,000 نفر برسه، ولی ظاهرا این گمان زنی تاکنون تحقق نپذیرفته و روز شنبه تنها حدود 13,000 پناهجو وارد شهر مونیخ شدند. به این ترتیب میتوان گفت از شنبه پیش تا شنبه این هفته مجموعاً نزدیک به 50,000 پناهجو، اکثرا سوری، به آلمان راه پیدا کردند. مسئله‌ای که در حال حاضر آلمان با اون درگیر است، همونطور که شما آقای جمالی در آغاز گفتین، مشکل جا برای اسکان پناهجویان تازه وارده، به طوری که مقام‌های ایالت بایرن آلمان که مرکز اون شهر مونیخ هست علناً گفتن از این پس هیچ گونه تضمینی وجود نداره که پناهجویان تازه وارد در یک جا و مکان استراری مشخصی مستقر بشن. شماری از پناهجویان شب گذشته رو در ایستگاه راهن مونیخ در کیسه های خواب به سر بردند و مددکاران در حال حاضر سرگرم برپا کردن چادرهایی حتی در سالن المپیای شهر مونیخ هند. این کمبود جا سبب شده که کابینه ایالت بایرن آلمان بعد از ظهر امروز در یک نشست ویژه برای حل این مسئله تصمیم بگیره. از طرفی آقای جمالی امروز سخنگوی کمیساریه عالی پناهندگان و فراریان در شهر ژنو هم گفت آلمان به تنهایی نمیتونه از عهده اسکان و جا دادن پناهجویان تازه وارد بر بیاد و بار دیگه از اتحادیه اروپا خواست طرح سهمیه بندی و تقسیم پناهجویان رو هر چه زودتر پیاده بکنه.
بله آقای میریان، یک سوال دیگه، اینکه دیروز شنبه در چند کشور اروپایی راهپیمایی در حمایت و حتی در مخالفت با پناهجویان برگزار شد. در آلمان دیروز راهپیمایی بود و خبر دارین از واکنش مردم، افکار عمومی نسبت به هجوم این دسته از پناهنده ها؟
بله کاملا، در آلمان هم همینطور تظاهرات به خصوص در حمایت از این طرح یا بهتر بگیم سیاست پناهنده پذیری خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بسیار گسترده بوده، هرچند که نیروهای دست راستی هم یک حدود 200 نفرشون اینها یک قطاری رو گرفته بودن که بیان در واقع برخی از این تظاهراتی رو که به نفع دولت هست به هم بزنن، ولی مسئولان اون ایستگاه قطار در واقع یا بهتر بگیم مسئولان قطار متوجه شدن و به هر حال این قطار رو بر روی ریل متوقف کردن تا به هر حال این تظاهرات از بین بره. ولی به طور کلی میشه باید گفت که فضای مثبتی در سراسر آلمان نسبت به حضور پناهجویان هستش.
بله ممنون از شما. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان بود و با او نگاهی داشتیم به آخرین وضعیت پناهجویان که به آلمان وارد شده بودند.
این صدای رادیو فردا است.
اما در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گوش کنیم.
ما خیلی شانس آوردیم که این جرثقیل توی حرم توی مکه سقوط کرد. اگه خدای نکرده توی بازار سقوط می‌کرد، جای ایرانی 100 ایرانی کشته می‌شد.
در صدر اسلام این جنگا بوده و هست. از کارد کمری تا شمشیر جدام، الان هم بمب و خمپاره و شیمیایی ای سازمانهای حقوق بشر، نذارید اینا با بحثم برسم، اگه برسم مثل مور ملخ آدم میکشم.
میخوام بگم که آقای روحانی این حرفایی که میزنم من از حقوق ملت دفاع میکنم و نمیذارم افراطی ها جلوی این توافق هستی رو بگن. اینا همه یه تبلیغاتیه مثل تبلیغات قبلی که واسه ریاست جمهوری انتخاب شدن، چون مردم رأی نمیدادن. این دفعه هم به خاطر اینکه مردم رأی دادن دارن این حرفا رو میزنن. بعد اینکه انتخابات مجلس هم تموم شد همه چی مثل قبل دوباره، فقط بدبختی واسه مردم میمونه.
و اما پایان بخش این مجموعه خبری یک گفتگوی اختصاصی است. یوگنی کسلیف از پیشکسوتان خبرنگاری مستقل در روسیه پس از فروپاشی شوروی است. او مجری جنجالی ترین برنامه‌های تلویزیونی سیاسی در روسیه بود و در تقدیر از این فعالیت‌ها کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران به او جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات اهدا کرد. کسلیف پس از اینکه عملاً تمام شبکه‌های مخالف دولت در روسیه تعطیل شد، به اوکراین نقل مکان کرد. نام کسلیف در جمهوری‌های شوروی سابق نیاز به معرفی ندارد، اما کمتر کسی می‌داند که او فارغ التحصیل دانشگاه روابط بین‌الملل مسکو در رشته زبان فارسی است. یکی دو سال در آستانه انقلاب اسلامی در ایران کار کرد، سپس مدتی مترجم گروه مستشاران روس در افغانستان بود و پس از بازگشت به مسکو کارمند بخش خاورمیانه رادیو تلویزیون دولتی اتحاد شوروی شد. آخرین تحرکات روسیه در سوریه که به گفته ای وی یاد ماجراجویی بدفرجام شوروی در افغانستان را زنده می کند، بار دیگر توجه او را به مسائل خاورمیانه جذب کرده است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف از وی می پرسد که به نظرش اهداف روسیه در سوریه چیست؟
اهداف و آرزوهای کرملین در این منطقه مبارزه با ایالات متحده آمریکاست. من فکر میکنم که این یک هدف اصلی پوتین رئیس جمهور روسیه است که در هر منطقه که ممکنه با امریکا مقابله بکنند. و البته هدف دیگر ولادیمیر پوتین پشتیبانی از رژیم بشار اسده.
به نظر شما با مداخله نظامی روسیه در سوریه روبرو هستیم و یا روسیه به دنبال باجگیری است؟
فکر میکنم که این شانتاژه. فکر میکنم که ولادیمیر پوتین در جستجوی روش‌های فشار به ایالات متحده و دیگر کشورهای غرب است. همه ما میدانیم که بعد از مداخله نظامی روسیه، بعد از مداخله سیاسی روسیه در امور اوکراین، تحریمات بزرگ سیاسی و اقتصادی علیه روسیه اعمال شد و حالا ولادیمیر پوتین در جستجوی روش‌های برداشت این تحریم می باشه. و بعضی تحلیلگران سیاسی تفسیر می کنند که در آخر ماه سپتامبر وقتی که در سازمان ملل متحد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ولادیمیر پوتین سخنرانی می کند، شاید وی اعلام می کند که روسیه حاضر است در مبارزه با حکومت اسلامی در سوریه و عراق شرکت بکنه و کوشش خواهد کرد که یک معامله با غرب عمل بکنه که این تحریمات اقتصادی و سیاسی یا داش شود یا تضعیف بشه.
تصادفاً منافع روسیه در سوریه با منافع ایران در این کشور همسو شده. آیا به نظرتان اتحاد تاکتیکی که بین مسکو و تهران پیرامون سوریه به وجود آمده میتواند دنباله دار باشد و به روابط راهبردی بین دو کشور بینجامد؟
مطمئناً اینطوری خواهد بود و به نظر من این یک جریان خطرناک است، چون بیشتر کشورهای این منطقه، بیشتر کشورهای عربی ایران کنونی را به عنوان یک خطر بزرگ خارجی به شمار می آورند. در نتیجه چی خواهد شد؟ روسیه، ایران، سوریه که فعلا یک رژیم دیکتاتوری است در مقابل همه دیگر کشورها در منطقه، به نظر من روسیه یک بازی بسیار خطرناکی می کنند.
روسیه همواره گفته نظر تل‌آویو در منطقه را مد نظر دارد، اما اخیراً اسرائیل نیز به جمع کشورهای پیوست که نسبت به تحرکات اخیر کرملین در سوریه ابراز نگرانی کردند. یعنی سوریه اینقدر برای روسیه مهم است که حاضر است روابط خود را با سایر کشورهای منطقه از جمله اسرائیل به چالش بکشد.
ما امروز فراموش میکنیم که زمانی بود که اسرائیل دشمن بزرگی اتحاد شوروی بود و حتی روابط دیپلماتیک بین مسکو و تل‌آویو وجود نداشت و فقط بعد از فروپاشی اتحاد شوروی این روابط از نو برقرار شد. هیچ دوستی و عشق بین مسکو و تل‌آویو وجود نداره. این یک اتحاد تاکتیکی است و البته برای اسرائیل حضور نظامی روسیه در منطقه، پشتیبانی سیاسی و اقتصادی و نظامی روسیه از رژیم آساد و روابط نو بین مسکو و تهران عامل بسیار نگران کننده است. فراموش نکنید جنبش حزب الله همیشه یک خطر بزرگی بوده برای امنیت اسرائیل و البته نقش رو به افزایش ایران در همکاری با سوریه و در همکاری با جنبش حزب الله یک عامل بسیار نگران کننده برای اسرائیل است.
برخی گزارش ها هاکیست که پیشنهادهای مبنی بر تجزیه سوریه برای بازگشت روند صلح به منطقه مطرح شده. عده‌ای نیز معتقدند که حتی بدون اجرای چنین طرحی سوریه و شاید هم عراق به چند قسمت تقسیم خواهند شد. آیا شما چنین تحول را محتمل می دانید؟
عرض می کنم که بنده چنین تصویری در آینده برای این منطقه منتفی نمی دانم. تجربه گذشته تاریخ نشون می ده که این ممکنه. 20 سال پیش، 25 سال پیش نمیتونستیم تصور بکنیم که مثلا اتحاد شوروی فرو بپاشه، نمیتونستیم تصور بکنیم که یوگسلاویا فرو بپاشه و در این منطقه هم مخصوصا اگر ما اختلافاتی که در این منطقه موجوده در نظر بگیریم، این خیلی ممکنه که سوریه هم فرو بپاشه و در جای سوریه ما دو یا سه قسمت و یا حتی کشور مستقل داشته باشیم در آینده. فروپاشی عراق و سوریه و پیدایش کشورهای حکومتهای جدید ملی و مذهبی دور از ذهن نیست.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. با پایان این گفتگو از شما دعوت میکنم تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم باشید.
موسیقی.